به نام خدا. با سلام خدمت همکاران و دانشجویان عزیز و گرامی، جلسه چهارم از درس روش آموزش مطالعات اجتماعی رو ادامه میدیم. در جلسات قبل به حوزه‌های موضوعی پرداختیم که عبارت بودند از: یک، زمان، تداوم و تغییر، دو، مکان و فضا، سه، فرهنگ و هویت، چهار، نظام اجتماعی و پنج، منابع و فعالیت‌های اقتصادی. این جلسه می‌پردازیم به فرهنگ و هویت که مورد سوم بود. موضوع فرهنگ آموزشش خیلی اهمیت داره، حالا به خاطری که ما هم به عنوان معلم فرهنگی شناخته میشیم، خب باید حداقل نسبت به آدم‌های دیگه بیشتر به این حوزه اشراف داشته باشیم. یکی به خاطر این که وظیفه فرهنگ، یعنی انتقال اون چیزهایی که ما قبلا بهش گفتیم، حالا تاریخ، آداب و رسوم، هویت ملی، علوم، معارف، هر چیزی که هست، یکی از نهاد، یعنی مهمترین نهادش که وظیفه انتقال اونو داره، آموزش پرورش هست. و این نام فرهنگی برمیگرده به روزگاری که اسم این وزارتخونه که الان وزارت آموزش پرورش هست، وزارت فرهنگ بوده. سال 1317 وزارت معارف تغییر نام پیدا کرد، شد وزارت فرهنگ، و سال 1343 این وزارتخونه باز تغییر نام پیدا کرد، شد وزارت آموزش پرورش. این نام فرهنگی هنوزم تو زبان‌ها هست، مثلا میگن که اداره فرهنگ، فرهنگیان. این بیشتر به خاطر او اسمی که از اون بازمانده نام وزارتخونه که امروز هست، آموزش و پرورش. به هر حال فرهنگ خیلی اهمیت داره، چون رکن مهم هر اجتماعی هست، به خاطر اینکه با ارزش ها سر و کار داره. ارزش ها هم بسیار تاثیرگذار هستن توی زندگی اجتماعی، توی اقتصاد، توی سیاست، توی اجتماع، روابط، کنش ها و هر چیزی رو که نگاه میکنیم، رنگ و بوی فرهنگی کاملا مشخصه و اون نهادها همه نشان فرهنگی رو در پیشانی خودشون دارن. فرهنگ رو ما جلسات قبل تعریف کردیم، گفتیم که مجموعه از عقاید، ارزش‌ها، فرهنگ، زبان، دین، هر چیزی که دستاورد بشر هست رو میتونیم فرهنگ بنامیم و انتقال اون به نسل‌های آینده و نسل‌هایی که باید اون میراث گذشتگان، اون ذخایر رو حفظ بکنن یا به اونها برسن، همه اینا میشه تعریف‌هایی که طول مقوله فرهنگه. ولی تعریف ساده‌اش اینه که فرهنگ شیوه مشترک گروه‌های انسانی، شیوه مشترک افراد و عبارت از هنجارها، ارزش‌ها، عقاید، زبان، موسیقی، هنرها، نمادها و همه چیزهایی که ما به عنوان یک فرد عضوی از جامعه اونا رو ناخودآگاه و خودآگاه یا با آموزش های رسمی و غیر رسمی کسب کردیم و خود به خود اینا رو به نسل های آینده یا دیگران انتقال میدیم. فرهنگ و جامعه دو مفهوم توامان هستن، نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. یعنی وقتی ما میگیم فرهنگ، بدون جامعه نمیتونیم تصوری از اون داشته باشیم. وقتی هم میگیم جامعه بدون فرهنگ نمیتونیم تصوری داشته باشیم. به هر حال اگه بخوایم تعریفی از جامعه بدیم، میگیم که جامعه گروه‌ها و نظام‌های اجتماعی است که در یک سرزمین مشخصی استقرار پیدا کردن و در طول زمان پایدار موندن. حالا میتونه واحد جامعه کشور باشه، که معمولاً واحد جامعه رو کشور میگیرن، مثلا جامعه ایران. خب این جامعه ایران که میگیم، در واقع همون افراد، گروه‌هایی هستن که در طول تاریخ در یک سرزمین مشخصی به اسم ایران زمین زندگی کردن و همیشه هم یک واحد یا نظام سیاسی داشتن. این نظام سیاسی وقتی میاد بیشتر تعریف کشوره، ولی به هر حال کتاب شما این تعریف رو داده. در جامعه شناسی، جامعه عبارت از، یا مردم شناسی، جامعه عبارت از گروه‌های، مجموعه گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی که در یک سرزمین مشخص، در یک قلمروی زندگی کردن و ویژگی‌های مشترکی دارن و نسبت به اون جامعه تا حدود زیادی احساس تعلق میکنن. هر جامعه دارای یک میراث فرهنگیه. منظور از میراث فرهنگی عبارت است از هر آنچه هر نسل ارث میگذارد و به نسل بعد انتقال میده. فنون و دانستنی ها، ساخت ها، نهاد ها و برخی از ارزش ها واقعیت هایی هستند که بر ورای نسل ها دوام پیدا میکنه. یعنی هر چیزی که دوام پیدا میکنه و ما اونا رو باید به نسل های آینده انتقال بدیم، میراث فرهنگیه. حالا میراث فرهنگی شامل کتیبه ها، کتاب ها، تاریخ، آثار و اندیشه بزرگان، حالا توی علم، توی ادبیات، توی هر حوزه ای، اون چیزی که ما احساس میکنیم خیلی ارزشمنده و به پایداری ما به عنوان متعلقان به یک جامعه یا یک کشور نیاز است که اونا رو حفظ بکنیم، میراث فرهنگی گفته میشه. یک مفهوم دیگه به اسم هویت در ذیل فرهنگ و هویت است. هویت چه چیزی است؟ ما تعریفی از هویت دادیم، ارائه کردیم خدمتون که گفتیم ویژگی هایی که یک گروه یا یک فردی رو از افراد دیگه یا گروه های دیگه متمایز میکنه. اصل و اساس هویت اون احساس و آگاهی که افراد از خودشون یا هر فرد از خودش داره. اون آگاهی، اون شناختی که فرد از خودش داره، تقریبا بگیم که اون هویت. این احساس و آگاهی حتما در جریان تعامل با دیگران شکل میگیره. یعنی یه مفهومی هست به اسم دیگری یا دیگران. اگر اون دیگری یا دیگران نباشه در جامعه، ما نمیتونیم اصلا صحبت از هویت بکنیم، چون هویت همیشه در تعامل با دیگری شکل میگیره. جامعه شناسان معمولا هویت رو به دو بُعد یا دو دسته تقسیم میکنن، هرچند اینا از نظر تحلیلی میتونیم اینا رو جدا کنیم، راجبشون صحبت بکنیم، ولی به صورت انضمامی و عملی بسیار کار دشواریه. هویت یک بُعدش اجتماعی، یک بُعدش فرهنگیه. البته بعضیا نظر دارن که هیچ هویت فردی وجود نداره. آنچه که ما میگیم هویت، هویت همون هویت اجتماعیه. یعنی شما معلم، مادر، پدر، ایرانی بودن، نمیدونم کرد بودن، لور بودن، شهرستانی بودن، هر کدوم از این عنوان‌ها و نقش‌ها و اسما رو که بگیریم، همه اینا هویت اجتماعی هستن. وقتی که گفته میشه هویت همیشه در تعامل با دیگران شکل میگیره، بنابراین اون بُعد هویت فردی کم رنگ میشه. به هر حال یه امر پذیرفته که هویت‌های فرهنگی، هویت‌های گروهی، اون هویت‌هایی هستن که گروهی هم و جمعی هم. یعنی یک گروهی میتونن خودشون رو بر اساس اون ارزش‌ها تعریف بکنن، یعنی به زندگی خودشون معنا بدن. حالا میخواد نقش باشه، میخواد پایگاه باشه، هر چیزی که باشه، این اجتماعیه. در کنار این هویت اجتماعی، به هر حال افراد یک شناخت و آگاهی از خودشون دارن. اینو در جامعه شناسی یک نظری پرداز، یک جامعه شناس به اسم هربرت مید میگه آی. هویت فردی تقریبا اون آی، اون من شخصیه، من فردیه، اون ویژگی ها یا اون آگاهی که من از خودم دارم، اون به اون صفاتی که منو از دیگران متمایز میکنم، اون به هویت فردی من شکل میده. ولی هویت اجتماعی رو می بر اساس می ام ای تعریف میکنه، یعنی اون ویژگی هایی رو که بین ما آدما به عنوان یک گروه از دیگر گروه ها متمایز میکنه. این کلمه تمایز که جلسات قبلم خدمتون گفتیم، یعنی در کلاس حضوری، این تمایز اهمیت بسیار مهمی برای هویت و تعلق که تعریفشو میاریم اهمیت داره. تعلق رو چگونه میتونیم تعریف کنیم؟ تعلق حس مثبتیه که فرد نسبت به هویت یا اون ویژگی هایی که او رو تعریف میکنن داره. یعنی اگر ما نسبت به شهرمون، نسبت به استانمون، نسبت به شغلمون، نسبت به کشورمون حس خوبی داشته باشیم، ما در واقع ما نسبت به اون تعلق داریم. اگر حس مثبتی نداشته باشیم، حس خوبی نداشته باشیم، ما تعلقی هم به اون ویژگی، به اون هویت نداریم. حالا احساس تعلق از کجا میاد؟ خب دلایل بسیار بسیار متعدده، روابط، نظام سیاسی، فرهنگ، همه اون چیزهایی که فرد توی اون جامعه داره میبینه اهمیت دارن، یعنی تأثیر دارن روی اون احساس تعلقش به اون فرهنگ، به اون جامعه. هر چیز جنبه های مثبت اون فرهنگ بیشتر باشه، آدم ها حس تعلق بیشتری داره. هر چیز جنبه های منفی بیشتر باشن، مثلا مثل دروغ، مثل فریبکاری، مثل تملق، چابلوسی، ریاکاری، اینا ویژگی هایی هست که افراد میتونن نسبت به اون فرهنگ احساس عدم تعلق بکنن به جای تعلق. این احساس مثبت گفتیم که برمیگرده به ویژگی های مثبت، برمیگرده به رجل سیاسی، به شخصیت های فرهنگی، به سطح اقتصاد جامعه، به چهره اون کشور در میان کشورهای مختلف، افتخاراتی که این کشور از نظر فرهنگی داره، از نظر اجتماعی داره. همه این چیزا روی تعلق انسان به فرهنگ، به جامعه خودش نقش داره. به هر حال وظیفه ما معلم‌ها اینه که از فرهنگ خودمون، از گذشته خودمون، از میراث خودمون برای بچه‌ها بگیم، برای دانش آموزا بگیم، اما نه با تعصب. من بارها میگم با تعصب نیست، خیلی واقع بینانه هم نقد کنیم فرهنگ و هم جنبه‌های مثبتش رو. یکسر فرهنگ یعنی خودزنی نکنیم، فرهنگ خودمون رو نکنیم. ما در گذشته به هر حال ایران جزء کشورهایی که مفاخری داره، خدمتی کرده به عرصه جهانی از نظر فرهنگی، ایرادهایی هم هست. به جایی که منکوب کنیم، سرکوب کنیم، باید جنبه‌های منفی رو نقد کرد، یعنی برای یه وضعیت بهتر. یک سر منفی جلوه دادن فرهنگ نقش بسیار منفی، نقش بسیار بدی روی شخصیت و احساس هویت دانش آموزان داره. هرچه ما بتونیم واقع بینانه، مبتنی بر منطق، بدون تعصب، لایه های فرهنگ خودمونو بشکافیم و بتونیم جنبه های مثبت بیشتری رو از فرهنگ بیاریم و به بچه ها ارائه بدیم، این در حس تعلق چون نسبت به فرهنگ، حالا فرهنگ میخواد در بود استان باشه، در بود قومیت باشه، در بود ملیت باشه، این حس اونها نسبت به فرهنگ و هویت بالا میره. و هرچی ما جنبه های منفی رو بزرگ بکنیم، به اینا دامن بزنیم، حتما در عدم تعلق اینا نسبت به فرهنگ نقش مهمی داره. چهارمین حوزه موضوعی نظام اجتماعی نام داره. اول باید یه تعریفی از نظام رو بگیم. نظام چیه؟ نظام مجموعه ای از خرده نظام هاست که با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، در ارتباط هستن تا بتونن کارکردهای لازم رو ارائه بدن. معمولا جامعه رو به یک نظام تشبیه میکنن. یعنی وقتی ما میگیم نظام، نظام مجموعه از چهار خرد فرهنگ مهمه. وقتی ما میگیم، منظورم در جامعه شناسیه. در جامعه شناسی وقتی میخوان یک جامعه رو تحلیل بکنن، ما نظری داریم به اسم نظریه سیستمی یا همین نظریه نظام ها. یعنی هر جامعه از چهار خرد فرهنگ مهم تشکیل شده: یک اقتصاد، دو سیاست، سه فرهنگ، چهار اجتماع. که این چهار تا، ما برای چهار تا میتونیم چهار تا اسم، چهار تا رشته یا چهار تا حوزه خاص تعریف کنیم. اقتصاد با علم اقتصاد سر و کار داره، سیاست با علم سیاست، فرهنگ با مردم شناسی یا انسان شناسی، اجتماع با جامعه شناسی. یعنی بیشترین علمی که، یا بهتر بگیم بیشترین علومی که با نظام اجتماعی سر و کار دارن به خاطر خرد نظام هایی که نام بردیم این علوم هستن. هر علمی رو که در نظر بگیریم همه علوم به نوعی ربط پیدا میکنن با این چهارتا. شما تکنولوژی رو نگاه کنید، تکنولوژی چه اهمیتی توی زندگی داره؟ خب این تکنولوژی میاد توی اون خرد نظام اقتصادی، چه تأثیراتی میگیره از فرهنگ، از سیاست؟ مثلا نقش سیاست در این سیستم چقدر اهمیت داره؟ در یک کشور میتونه، در یک نظام سیاسی میتونه سیاست برای همه چیز تاثیرگذار باشه. یعنی حوزه اقتصاد، فرهنگ و جامعه رو زیر سلطه خودش داشته باشه، یا اقتصاد انقدر اهمیت پیدا بکنه که مثلا فرهنگ و جامعه بی ارزش باشن، اونجایی که صحبت از مثلا از دست رفتن ارزش‌های انسانی میشه. حالا ما اگه بخوایم این نظام رو وقتی صحبت میگیم، میگیم نظام اجتماعی، خب میتونیم بر اساس این چهار تا نهادی که اسپوردیم تعریف بکنیم. ولی به طور خاص وقتی میگیم نظام اجتماعی، اون مفهوم یا پسوند اجتماعی بهترینه که ما اینو بر اساس مفاهیم اجتماعی تعریف کنیم، مثل نقش‌ها، مثل پایگاه، مثل روابط، مثل کنش‌های اجتماعی. پس نظام اجتماعی مجموعه از نقش‌ها، کنش‌ها، روابط و نهادهای اجتماعی است که با یکی دیگر ارتباط برقرار می‌کنند یا ارتباط دارند برای رسیدن به یک هدفی که اون هدف حفظ و تعادل جامعه است. پس وقتی صحبت از نظام میاد یا سیستم میاد، یک موضوعی به اسم تعادل و عدم تعادل هم میاد وسط. هرچه این خرد نظام ها یا این روابط، کنش ها، نقش ها با هم در یک تعادل، در یک راستای متعادل قرار بگیرن، این جامعه سالمتر، متعادلتر. هرچی اینا بالانس نداشته باشن، هرچی با هم ارتباط متقابل نداشته باشن، اینجایی که عدم تعادل یا بحران ها به وجود میاد. این بحران های اجتماعی، بحران ها میتونن اجتماعی باشن، اقتصادی باشن، فرهنگی باشن. بنابراین نظریه سیستمی برای جامعه بسیار کاربرد داره. یعنی وقتی یه جامعه دچار بحران میشه، دچار تعادل میشه، باید نگاه کرد ببینیم کدوم این نهادها، کدوم این نقش ها، کدوم این از این خرد نظام ها دارن کارشون رو خوب انجام نمیدن، یا کارکردشون کارکردهای غلط و اشتباهیه. این نظریه نظام اجتماعی خیلی کاربرد داره. شما میتونید در سطح خانواده، در سطح مدرسه، در سطح جامعه، در کشور، شهر میتونید به واسطه این نظام اجتماعی تبیین کنید، یعنی توضیح بدید مسائل رو. مورد پنجم، منابع و فعالیت‌های اقتصادی است. این حوزه بیشتر مباحث خودش رو از رشته‌های جغرافیا، اقتصاد و مطالعات زیست محیطی می‌گیره. در اینجا چند تا مبحث هستن، چند تا مفهوم هستن خیلی مهمه توی حوزه. یکیش کالاه و یکیش منابع. این دوتا مفهوم میتونیم با یه عبارت مهم اقتصادی ربط بدیم. اون عبارت اینه که میگه که نیازهای انسانها نامحدوده اما منابع محدود هستن. خب چه اتفاقی افتاده که الان ما صحبت از بحران منابع میکنیم؟ به خاطر اینکه در این مفاهیمی که اسپوردیم تغییرات عمیق رخ داده. به این صورت که اگر در گذشته، در چند دهه پیش، جمعیت کره زمین مثلا 4 میلیارد بود، خب بخش مهمی از این جمعیت در روستاها زندگی میکردن، سبک زندگیشون خیلی ساده بود، الگوهای مصرفشون خیلی ساده بود، خیلی در خدمت طبیعت بود، یا حداقل بگیم مغایر با یا ضدیتی با منابع طبیعی یا زیست محیطی نداشت. ولی امروزه این جمعیت علاوه بر اینکه دو برابر شده، الگوی مصرفش میتونیم بگیم در تضاد با طبیعت قرار گرفته. به همین خاطره که امروزه صحبت از بحران منابع وجود میاد، امروزه صحبت از تجدید نظر در نگرش ها و ارزش های آدمیان نسبت به محیط زیست پیش میاد، و موضوع مهمی به اسم استفاده بهینه از منابع شکل میگیره. حالا اگه بخوایم مهمترین مباحث آموزش در این حوزه رو بهش بپردازیم یا از اونان اسم ببریم، باید گفت از عمده ترین مباحث در آموزش این حوزه آشنایی با نحوه کسب اطلاعات اقتصادی، فرایندهای مربوط به تولید، توزیع و مصرف، کار و کارآفرینی، مشاغل، سیستم‌های مبادله، استفاده بهینه از منابع، بهره‌وری سبز، مدیریت اقتصادی در زندگی فردی و خانوادگی و آشنایی با برخی نهادها، مؤسسات و ابزارهای اقتصادی است. خب این موارد، این مباحثیه که در این حوزه باید آموزش داده بشه. این توضیح هم بدم که منظور از بهره‌وری سبز یعنی استفاده معقول و بهینه از منابع و امکانات با حد اکثر بازدهی، به طوری که کمترین خسارت و یا لطمه رو به محیط زیست وارد بکنیم. این بهره‌وری سبز یک نسبتی هم داره با توسعه پایدار، چرا که توسعه پایدار هم هدفش اینه که ضمن بهره برداری از منابع و ارضای نیازهای نسل‌های کنونی به فکر نسل‌های آتی هم باشیم، یعنی جوری از منابع بهره ببریم که آیندگان ما رو دشنام ندهند. خب این جلسه ما هم به پایان اومد. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان خوش باد.